على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خلاصه فرمایشات مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در رد توهم ابی حنیفه این شد که ما هر یک از موجودون یا ممکنون را که مقدر بدانیم مبتلا به اشکال و توهمی که ایشان فکر کرده بودند نخواهیم بود، خلافاً لما افاده صاحب کفایه که می‌فرمودن ما مقدر را موجودون می‌دانیم و در این فرض اشکال وارد نیست، که اگر ممکنون باشد ظاهراً به زعم صاحب کفایه اشکال وارد هست. این خلاصه اون چیزی بود که ما دیروز عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. در ادامه بحث مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند بعضی ها آمدن از این راه وارد شده اند که ما می گوییم مقدر ممکنون باشد اشکالی ندارد و لا اله الا الله دلالت بر توحید می کند، به این معنا که ما الله را به معنای خالق می دانیم و خالقیت یک معنای اضافی است، مخلوق می طلبد. اگر خالق خالق بالفعل شد باید مخلوق هم بالفعل باشد. وقتی این شخص میگوید لا اله الا الله یعنی لا خالق بالفعل الا الله، اگر الله خالق شد بالفعل ما ادای او میشود چی؟ مخلوق. ما ادای او میشود مخلوق. مخلوق لا یکون خالقن. پس اگر ممکن گفتیم لا اله ممکنون الا الله، خالقیت خالقیت بالفعل فقط برای حق است، مقدرم ممکنون باشد. چون خالق بالفعل مخلوق میخواهد، اگر الله بالفعل خالق شد یعنی ما ادای او مخلوق است. وقتی ما ادای او مخلوق شد دیگه مخلوق لا یکون خالقن. پس نفی کردیم خالقیت ما ادای حق تعالی را کلن، نه اینکه نفی امکان او فقط شده باشد. همون جونه که نفی فعلیت خالقیت ما ادا می شود، نفی امکان خالقیت ما ادا می شود، چون ما ادای او می شود مخلوق و المخلوق لا یکونو خالقا. اینجور آمدن مرحوم شیخ این راه را نپذیرفتن برای نفی امکان. فرمودن ما در اینجا دو عقد در این قضیه بیشتر نیست، این قضیه ما در حقیقت وقتی تحلیل کنیم به دو قضیه و به دو عقد منحل می شود، یک عقد ایجابی و یک عقد سلبی. لا اله ممکنون او موجودون یک عقد، الا الله یعنی ان الله تبارک و تعالی الا الله موجودون، این می شود عقد دوم. الله موجودون می شود عقد دوم. در کجای این دو تا عقد نفی خالقیت ما ادای حق درش هست؟ عقد ایجابی که در اینجا هست این است که اثبات میکند خالقیت رو برای حق. عقد سلبی نفی میکند خالقیت رو از غیر حق. اما اثبات مخلوقیت غیر از کجا؟ ان الله خالقون، غیر الله لیس بخالق. اما اینکه لیس به الله مخلوقون از کجا؟ در این دوتا عقد وجود ندارد. بله لازمه اینکه شی اگر خالق نبود نمیشود نه خالق باشد نه مخلوق، هم خالق باشد هم مخلوق به ذات، این نمیشود. لذا اگر خالق نبود عقل بالالتزام میگوید مخلوق، ولی در این جمله به صورت دلالت منطقی وجود ندارد. پس اثبات مخلوقیت ما ادا از منطوق این دوتا عقد ایجابی و سلبی خارج است. پس ما از این راه نباید وارد بشویم که بگوییم اگر الله خالق شد ما ادای او مخلوق است، وقتی ما ادا مخلوق شدن المخلوق لا یکون خالقا. نفی فعلیت خالقیت ما ادا مساوی است با اثبات مخلوقیت ما ادا فعلا، و اگر چیزی مخلوق شد خالق نیست، نه فعلا نه ذاتا نه بشعنا. حالا الله رو معنی خالقون بعضی ها معنا کردن، بعضی معنا کردن. الان ما نمیخوایم قبول کنیم، بعضی ها گفتن لا الهه یعنی لا خالقه، الا الله یعنی الله خالقون، یعنی خالقون گرفتن. حالا در بیان بعدی که دارن این مطلب رو بیشتر شرح و بسط میدن که اولا الله در اینجا به چه معنایی است. آیا الله به معنی رب است؟ الله به معنای خالق است که در مرتبه فعل که از صفات فعل باشد، یا لا هازا ولا ذاک، بلکه الله در اینجا به معنای آخری است که به معنای معبود میگیرن ایشان. الله از الهه به معنای عبده، و سخن هم سخن این است که شاهدم دارن، چون این کلمه توحید در مقابل مشرکین بوده است که مشرکین در عهد رسول خدا صلوات الله و سلام علیه عبادت بت‌ها رو میکردن، عبادت بت میکردن، اما بت‌ها رو به چه معنایی اونا میپرستیدن؟ گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اونا به عنوان واجب الوجود که اونا رو عبادت نمیکردن، اونا رو به عنوان وسائط فیض و به عنوان وسائل قرب قرب الله عبادت میکردن. پس الله در اینجا به معنای عبده است، یعنی اونا معبود واقع شده بودن. معبودی نیست الا الله تبارک و تعالی، حالا معبودی بالحق رو میگیم، حالا معبودی نیست الا الله تبارک و تعالی. پس حمل کردن الله رو به معنای خالقون و این که بگیم لا اله ای لا خالق الا الله به معنای خالقون، این دور است از اون چه که این کلمه در رابطه با زمانی که نازل شده بود و بیان می کردن برای این که وارد در دائره موحدین بشوند و اهل توحید شعارشان بود، با اون ابدا مناسبتی ندارد، چون سخن از خالقیت و مخلوقیت نیست. هم مشرکین می دانسته که این بت‌ها مخلوق خالق نیست، چون بت‌ها رو خودشون می ساختن. این دیگه خیلی بدیهی است که چیزی رو خودشان بتراشند و بسازند خالق اونا نیست، اون بلکه برعکس می شود، خودشان خالق او هستن. این مقدار رو که می فهمیدن، ولیکن اونها رو می پرستیدن به عنوان اینکه اینها وسیله قربشان به حق تعالی می شود. پس سخن از پرستش است، سخن از عبادت است. الله هم در اینجا به معنای معبود هست، لا معبود الا الله. اگر می آمدن این را بر زبان جاری می کردن داخل می شدن در زمره موحدی. لذا الله را از الهه به معنای عبده می فرمایند باید باشد، و مصدر هم به معنای اسم مفعول یعنی معبود، و توحید هم سخن از توحید وجودی نیست که اونها مراد باشد، این که یعنی لا واجب الوجود الا الله تبارک و تعالی، به این معنا نیست. کما اینکه سخن در صانعیت هم نیست که لا صانع الا الله، سخن در خالقیت نیست لا خالق الا الله، سخن در معبودیت هست که معبود معبودی نیست الا الله تبارک و تعالی، که اگر میگفتن لا معبود الا الله این اقرار بود به توحید. خب بر این اساس معبودیت از صفات ذات و اضافه است. در عبارت مرحوم عاشق تعبیر شده است که از صفات فعلیه است که دارای معنای اضافه است. معبودیت عابدیت با عابدیت مساوی است، معبود بالفعل عابد بالفعل می‌خواهد. مراد از معبودیت فعلیه که در عبارت آوردن، یا صفت فعلیهی که در عبارت مرحوم عاشق دارن، در حاشیه هم تصریح کردن به این، در حاشیه بر این تعلیقه که مرادمان از این فعلیه در مقابل شأنیت است، نه فعلیه که صفت فعلی در مقابل صفت ذات، که صفات رو تقسیم میکنن به دو قسم، میگن مثلا علم از صفات ذات است، مثلا قدرت از صفات ذات است، اراده تعبیر میکنه از صفات فعل است، مثلا کلام از صفات فعل است. مثلا صفت فعل در اینجا در مقابل صفت ذات نیست، بلکه مراد از این فعلیه در مقابل شأنیه است، چون بحث از امکان و فعلیت است. صفت فعلی نه صفت فعلی در مقابل صفت ذاتی، صفت فعلی یعنی صفتون بالفعل در مقابل صفت شأنی. حالا معنای عبارت این است که لا اله یعنی لا معبود بالفعل الا الله تبارک و تعالی. خب اگر ما گفتیم معبود بالفعل نیست الا الله، با نفی فعلیت معبودیت می توانیم نفی امکان معبودیت از ما سوارا بکنیم؟ قطعا نمی توانیم بکنیم، اشکال وارد می شود. ولذا دارن با این بیان تقریب می فرمایند بیان صاحب کفایه را، که ما اگر مقدر را موجودون بگیریم از اشکال بر حال بر ما وارد نخواهد بود، اشکال شبه ابو حنیفه. ولی اگر مقدر را ممکنون بگیریم با توجه به معنا کردن الله را به معنای معبودون و معبودم به معنای معبود بالفعل در مقابل معبود شعنی، معنای این فقره می شود لا معبود بالفعل الا الله تبارک و تعالی، که الله معبودون بالفعل. از ما سوای حق نفی فعلیت معبودیت شده است. آیا نفی فعلیت معبودیت مساوی است با نفی امکان معبودیت؟ خیر، احسن. پس اشکال دیگه وارد است، برای خاطر اینکه شما میخوان بگن اصلا امکان ندارد معبودیت ما ادای حق، و حال اینکه این کسی که اقرار بکند به نفی فعلیت معبودیت ما ادای حق، این اقرار به نفی معبودیت ما ادای حق شأنن و امکانن نیست، این فقط اقرار کرده است به این که ما ادای حق معبود نیست فعلا. نه 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 نه، ببینین از نظر فعلیت و شأنیت ما قبل استثناء و ما بعد مانند همان در فعلیت، در قوه و فعل مساویان، چون معبودیت و معبودیت یک طرف سلب می شود یک طرف اثبات می شود. اگه در طرف ایجابش معبودیت فعلی هست، اون طرفی هم که سلب می شود باز معبودیت فعلی سلب می شود، نه به طور مطلق. حالا ملازمه ای بین نفی معبودیت فعلی با نفی معبودیت امکانی و شأنی هست؟ ملازمه است؟ ملازمه نیست دیگه. یعنی چطور؟ میگیم در دیگه بالاتر از خود معبودیت حق که نیست، معبودیت حق نبوده است و پیدا شده. حق تعالی ازلا بوده است اما معبود نبوده است. چرا؟ چون عابدی نبود، بعدن عابد خلقی پیدا شدن و عبادت کردن شد عابد محقق. معبودم از همون زمانی که عابد پیدا شد، لذا از اون موقعی که خلق عبادت پروردگار کردن از اون موقع حق تبارک و تعالی شد معبود، بلا قبلش که معبود نیست دیگه، درسته؟ پس همون گونه که خود حق لم یکن معبودن فسار معبودن، ما ادای حق معبود نیستن، یمکن ان یسیر معبودن، اگر یکی مشرک و بت پرست پیدا بشه و عبادت بکنن. پس این کلمه دیگه بنابراین اقرار به توحید نخواهد بود با این بیان. حالا ببینید، چون منظور این است که معبودیت فعلیه مراد است، که الله معبود بالفعل است، پس اگر معبود بالفعل اونی هم که نفی می شود از ما ادای الله، نفی می شود فعلیت معبودیت. حالا روی این فرض ما میخوایم اشکال رو وارد کنیم، که بگیم اشکال ابو حنیفه در این فرض وارد است و نتیجتاً کلام صاحب کفایه که فرض دوم که ممکنون بود را اختیار نکردن به این خاطره. ولی اگر آمد و نه، بله بله، تتمه بحث همون قبل دیگه، لذا من یعنی بی جهت که نیامدم اون چرا که دیروز عرض کردم اول بر عرایزم عرض کنم، بی جهت ربط این مطالب با ما قبله، سخن در این است که ما از شبهه ابو حنیفه میخوایم جواب بدیم. صاحب کفایه فرمودن ما شق این را اختیار میکنیم که مقدر موجودون باشد، که مفهوم کلامشون این است که اگر مقدر ممکنون باشد اشکال ابی حنیفه وارد است. مرحوم عاشق اولا طوری بیان فرمودن که فرمودن هر دو صورت موجودون و ممکنون اشکال وارد نیست، الان دارن تقویت میکنن این که نه، اگر ما مقدر را موجودون بگیریم اشکال وارد نیست، ولی اگر مقدر را ممکنون بدانیم، اگر الله را به معنای معبودون معنا بکنیم، اشکال ابی حنیفه وارده. دقت کردین؟ نمیخوام بگیم چی هست، این با این قرائن تعالی به معنای معبود است، معبودون در حق تعالی معبودون بالفعل منظور دیگه، این کسی که اقرار میکنه یعنی الله تبارک و تعالی الان معبودون، فعلا معبودون، نه شأنن. پس نفی میکند معبودیت ماعدای الله را فعلا، نفی معبودیت فعلی ملازم با نفی امکان معبودیت نیست، چون بین اینا دوتا ملازمی نیست. بنابراین کسی که اقرار بکند که ماعدای حق، آقا اینجوری اقرار کرد، یکی آمد از راه رسید و من اعتقادم بر این است که ماعدای حق فعلا معبود نیست، میتونید بهش بگید که این اقرار به توحید کرده است؟ ها نه دیگه، میگه فعلا معبود نیست، اگه اینجور بگه ما ادای حق فعلا معبود نیست، میگه ناقا نفی معبودیت ما ادا رو کرده، میگه نه این نفی فعلیت کرده است، میشه و ته دلش این باشد که یعنی چی؟ امکان معبودیت دارد، لذا این اقرار به توحید نیست با این ورد. حالا اگر بخوایم بگیم نه، ما اگر الله را به معنای معبودون معنا بکنیم و معبود را به معنای معبود بالفعل بگیریم، مع ذلک اقرار به نفی معبودیت فعلیه ما ادای حق، آقا اینجور عرض میکنم، دقت کنه عبارت مرحوم شیخ روشن میشه وگرنه مشکل است، اقرار به نفی معبودیت ما ادای حق فعلا درست است، ملازم نیست با نفی معبودیت ما ادا شأنن و امکانن، اما اگر معبودون رو به معنی معبود بالحق معنا کنید نه به طور مطلق، معبود بالحق اگر بالفعل ثابت شد برای حق تبارک و تعالی به اقرار این شخص، نفی معبودیت بالحق شد فعلا از معدای حق. خب معدای حق اگر معبودیت بالحق بالفعل نداشتن، این نفی معبودیت بالحق بالفعل ملازم است با نفی معبودیت بالحق امکانن. چرا؟ برای خاطر اینکه معبود بالحق اون معبودی است که ذاتاً معبودیت شأن او باشد نه به لحاظ غیر، و این معبود بالحق به این معنا منحصر است در حق. اگر ما گفتیم فعلا نیست چون ذاتی است معبودیت او نه از ناحیه غیر، پس بنابراین اگر فعلا نیست یعنی چی؟ امکان هم ندارد، چون اگر امکان می‌داشت به فعلیت می‌رسید، چون از ناحیه ذاتش بود نه از ناحیه غیر. مثل همونی که در بیان قبل مرحوم عاشق فرموده، میفهمان این تعبیر رو نمیتونید بیارید. چرا؟ برای خاطر اینکه عنوان بالحق از کجای این دوتا عقل استفاده میشود، لذا میفرمایند این فایده ندارد. چرا؟ چون عبادت در اینجا مراد عبادت به معنای معبود بالحق حقیقتن نیست، زیرا مراد در اینجا همون عبادت به معنای اضافی است. اگر یک معنای دیگری بکنید که اون با توجه به معنای دقیقی است که به هر حال در حکمت متعالیه هست که مرحوم عاشق هم چون خریت این فن بودن این معانی رو بیان میکنن، میفهمان ممکن است ما الله را به معنای مستحق للعباده بدانیم. معبودیت به معنای معبودیت فعلیه این در چه مرحله است؟ باید حق تعالی که هست ازلن و ابدن خلقی بیافریند، اون خلق معرفت پیدا بکنند به واسطه حجتین باطن و ظاهر، عقل و انبیاء و اوصیا، پس از آن وارد حریم عبودیت بشوند. در این مرحله حق تبارک و تعالی میشود معبودون و خلق هم میشوند چی؟ اونایی که عبادت میکنه میشوند عابدون. عابد و معبود و عبادت اینجا پیدا می شود. خب این که حق تعالی معبودون به لحاظ یعنی گتره هست یا یک شأنی در حق است، یک حیثیت و خصوصیتی در حق تبارک و تعالی است که به اون لحاظ استحقاق دارد برای معبودیت، و واضح است که اون وجود ذاتی و کمال ذاتی که در حق است استحقاق دارد معبودیت را، و اون فقر موجودات هست که استحقاق دارن ذاتن برای عبادت که به این من شیء الا و یسبح به همده که خضوع و خشوع تکوینی موجودات است نسبت به علتشان، این مسلمه دیگه. این استحقاق خیلی رد دارد به بحث حکمت امروز ما. این استحقاق آیا تابع این است که باید خلق باشند؟ ابدا. استحقاق حالت منتظره دارد که باید مخلوق پیدا بشوند و بعد اینا معرفت پیدا بکنند و بعد منبری بره بالای منبر اینا رو موعظه بکند و کلام و قرآن و حدیث بره اینا بخواند تا اینا سر تسلیم و عبادت رو به هر حال فرود بیارن، اینا لازمه؟ ابدا. استحقاق هست انه تبارک و تعالی مستحق للمعبودیه قبلا یکون خلقی در عالم و قبل از این که عالمی پیدا بشود و مخلوقاتی پیدا بشود و عبادتی پیدا بشود و اینها، همون جوری که تعبیر می شود که عالمون قبل از این که معلومی باشد، بصیرون قبل از آنی که منظور الیه می قبل. انه تبارک و تعالی مستحق للعباده، چون ملاک هست دیگه، برار الملاک و الملاک، مستحق للعباده قبل ان یکون عابدون و عبادتون معبود و معبودون بالفعل. اینجور اگر معنا بکنیم بله کاملا، اگر کسی ممکنون هم در تقدیر بگیریم عبارت درسته. پس معالن ما چه موجودون در تقدیر بگیریم، حرف ابو حنیفه اصلا راه نداره. ممکنون هم در تقدیر بگیریم، باز حرف ایشان هیچ وارد نیست. حالا توضیحش بنابر ممکنون هست، معنا عبارت این میشود لا اله یعنی لا مستحق للعباده و للمعبودیه الا الله، یعنی ان الله تبارک و تعالی به معنای مستحق للعباده ذاتن، استحقاق عبادت داشته باشه ذاتن. استحقاق للعباده یعنی للمعبودیت ذاتن نفی شده است از ما ادا و اثبات شده است برای حق تعالی. برای حق تعالی که اثبات شده است، اثبات شده است بالفعل یا بالامکان، واضح است بالفعل دیگه. نسبت به ما ادا میگیم بالامکان، بالامکانش مساوی است با بالفعل. یعنی شما بگو در اونجا بالامکان است بالفعل نفی بشود، بر فرض بالفعل گفتیم مساوی نیست با بالامکان، میگیم در اینجا ملازم هست با بالامکان. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر استحقاق عبودیت نداشت فعلا، مستحق نبود برای معبودیت فعلا، معناش این است که یعنی ذاتن این چنین اقتضایی را ندارد. پس بنابراین همون گونه که ذاتن به استحقاق فعلی مستحق معبودیت نیستن، امکان استحقاق معبودیت هم در اونها نیست. فاذن کل من الممکنه او الموجود اگر در تقدیر گرفته بشود، ابدا شبهه ای را که ابی حنیفه در اینجا وارد کرده است وارد نخواهد بود. بله دیگه، ولی کن بله، این الله در اینجا اولا به معنای همون عبده معنا شده است، ولی کن نه عبادت در مرحله فعل و معبودیت در مرتبه فعل، بلکه مراد معبودیت به معنای منشأ معبودیت. منشأ معبودیت یعنی استحقاق ذاتیه او برای معبودیت. استحقاق ذاتی او برای معبودیت عبارت از این که حق تبارک تعالی اصل الوجود است، اصل البها هست، اصل الکمال است، اصل الخیر هست و کله الخیر، به تعبیر میر داماد که فرمودن کل الوجود و کله الوجود، کل البها و کله البها، اینطور کل الکمال و کله الکمال که در بحث حکمت پریروز خواندیم. خب بنابر این معنا چون در مقام ذات چنین هست و نیازی به مخلوق و معبود دیگه باب اضافه در اینجا نیست. این نکته را حالا عرض بکنین تکمیلا للفائده، که اگر ما معبودیت را به معنای معبودیت در مقام فعل بدانیم، دقت کردین، این احتیاج دارد به طرف. ولی اگر معبودیت را به معنای استحقاق للمعبودیه بدانیم، هیچ این معنا ابدا محتاج به این که به اصطلاح عابدی باشد و عبادتی باشد در تحقق این معنا نیست. لذا علمم در مقام ذات جوری بود که این علم هست اما معلوم نیست، اراده هست اما مراد نیست، قدرت هست اما مقدور نیست. بله در مرتبه خلق است که اگر علم پیدا بخواد بشود باید معلوم باشد، اگر قدرت بخواد ظهور پیدا بکند باید مقدور باشد، اگر مراد بخواد اراده بخواد تحقق پیدا کند باید مراد باشد. این حاصل اون چیزی است که در دفع شبهه ابو حنیفه در اینجا می شود گفت پس کلام ابو حنیفه مردود است من اساس و من راس و هیچ یک از این دوتا احتمالی رو که تصور کرد و مبتلا به اشکال نخواهد بود، با این وجه دقیقی که آخر الامر بیان فرمودند، با توجه به این که اله در اینجا به معنای ابد مناسب با مقام هست. و صلی الله علی محمد و آله. الا نمیشه خبر باشد که نفی جنسه، نوعا خبر لا نفی جنس دیگه، لا لای نافی جائز الحصر ولی در اینجا حصر شده دیگه. نه اگه به من غیر باشه اصلا خلاف اول بحثم به نظرم عرض کردیم، اگرم عرض نکردم این در ذهنم بود که اصلا اینجا الا به من وصف نیست، به من غیر این الا از ادات استثناء باشه، نه به معنای اس الا اسمی که به من غیر هست نباشه. من این عرض کردم یادم هست. بله نه بله دیگه بله بله
این با فرمایش قبلی مرحوم شیخ که بالحق یعنی حقیقتا و دونه
خب اونجا
معبود قرار میگیره،
اون اونجا معنا کرده بودن که الله به معنی ابد معنا نکرده بودن. بله این به معنی ابد معنا نفهم، این نکته اخیر فرق داره با اون چیزی که قبلا گفتم.